ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. با ادامه نارامی‌ها بازداشت معترضان در خوزستان افزایش یافت. و ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی از تجاوز نظامی به اوکراین دفاع کرد. همراهان رادیو فردا، وقت بخیر. من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در یک سخنرانی برای کارگران اعتراضات صنفی کارگران را به آنچه تحریکات دشمنان نامید مربوط کرد و از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. چند روز پس از اعلام افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن که با اعتراض‌های مردمی و انتقادات گسترده مواجه شده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان امروزش گفت که دولت 13 برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و از همه خواست تا کمک کنند این برنامه ها به نتیجه برسد. آقای خامنه ای در ادامه بدون اشاره به وجود هر گونه ضعف در برنامه های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، تلویحاً به انتقاد از سیاست های دولت های پیشین ایران پرداخت و از جمله واگذاری های نادرست کارخانه ها را موجب اعتراض به حق کارگران عنوان کرد. افزایش نرخ تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت انواع کالا و خدمات در ایران طی سالهای گذشته موجب شکلگیری تجمعات اعتراضی گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان، از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت 10 نفر در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها با گذشت 3 روز اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان همچنان قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی و برنامه‌هایی چون اسنپ یا سایت‌های داخلی وجود نداشته است. سازمان حقوق بشر در ایران در گزارشی هویت برخی بازداشت‌شدگان خوزستان را تا شامگاه یکشنبه 17 اردیبهشت سعید دهیمی و عطیه مقینمی از اهالی حمیدیه و حسین مقینمی و احمد سیاهی از اهالی سوسنگرد اعلام کرد. در همین حال گروه تلگرامی خاکزدگان که اخبار شهروندان عرب را پوشش می‌دهد از بازداشت شماری از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داد و نوشت که این افراد به اهواز منتقل شدند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعاتی در دست نیست. بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر برگزاری تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان آغاز شد و در روزهای بعدی ادامه پیدا کرد. سایت خبری امتداد روز یکشنبه به نقل از یکی از فعالان مدنی خوزستان نوشت ماموران یگان ویژه در مقابل معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت 77 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی گفت سربازان روس یک بار دیگر برای امنیت روسیه می جنگند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 11,000 سرباز در مراسم 9 می در میدان سرخ مسکو رژه رفتند. رئیس جمهوری روسیه در این مراسم با اشاره به حمله علیه اوکراین گفت این یک تصمیم درست و اقدامی پیشگیرانه برای دفع تهاجم بود. ولادیمیر پوتین مدعی شد که غرب در حال آماده شدن برای تجاوز نظامی به روسیه بود. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا جزئیات بیشتری درباره اظهارات امروز ولادیمیر پوتین و تحولات مرتبط با تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تهیه کرده که با هم میشنویم.
در اوج درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین، رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی خود مدعی شد ارتش روسیه همراه با نیروهای دانباس در خاک خود می جنگد تا نازیسم در جهان جایگاهی نداشته باشد. او بدون ارائه شواهد و با تکرار پیام‌های پروپاگاندای کرملین گفت روسیه چاره ای نداشت جز اینکه در اقدام پیشگیرانه به اوکراین حمله کند.
واضح بود کشتار گسترده در دانباس و حمله به سرزمین تاریخی ما از جمله کریمه برنامه ریزی می شد. کیف از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای سخن می گفت. ناتو در همسایگی ما فعالیت نظامی خود را افزایش داده. تهدیدی مستمر در نزدیکی مرزهایمان به وجود آمده که قابل تحمل نبود.
در مقابل، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دلیل تهاجم نظامی روسیه را عدم تحمل استقلال اوکراین توسط کرملین دانست و تأکید کرد این جنگ میان دو ارتش نیست، بلکه تقابل دو جهان بینیست. او طی پیام ویدئویی یادآور شد میلیون ها اوکراینی در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی جنگیدند و به گفته وی با گذشت 77 سال مردم اوکراین مجدداً علیه رژیمی می جنگند که به فلسفه فاشیستی روی آورده و جنایت های ارتش هیتلر را تکرار میکند.
در روز پیروزی در جنگ جهانی دوم مجدداً برای پیروزی می جنگیم. راه ما دشوار است، اما شک نداریم که پیروز می شویم، چون که برخلاف دشمن که به خواست رهبرش می جنگد، ما از آزادی و استقلال خود دفاع می کنیم و به زودی در اوکراین دو روز پیروزی خواهیم داشت و دشمن ما هیچ
نزلشیتزه جدنو.
طی 11 هفته که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق اوکراین توسط روسیه اشغال شده و تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف مناطق دیگر ادامه دارد. در روزهای اخیر ارتش روسیه موفق شد شهر پاپاسنه در استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآورد. از این نقطه راهبردی امکان پیشروی به سمت باخمود، مهمترین موضع پشتیبانی نیروهای اوکراینی در دنباس فراهم شده. تلاش‌ها برای تصرف محوطه آزوفستال ماریوپول نیز ادامه دارد و همزمان با تشدید مشکباران اودسا درگیری در جزیره ازمینه که روسیه تلاش میکند از آن برای حمله به این بندر استفاده کند شدت یافته. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، معتقد است جنگ فرسایشی دست کم یک دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
درگیری های سنگین در تمام نقاط کلیدی ادامه دارد. در برخی مناطق روسیه پیشروی کرده، در برخی دیگر نیروهای روس عقب نشینی کردند و در تلاشند از مواضعی که به دست آورده‌اند در مقابل ضد حمله نیروهای اوکراینی دفاع کنند. روسیه به تازگی بر شمار نیروها و تجهیزات خود هم داخل اوکراین و کریمه و هم در مناطق هممرز در روسیه و بلاروس افسوده و به احتمال زیاد برای تشدید حملات آماده می شود. در مقابل ارتش اوکراین هر روز به سلاح‌های پیشرفته تر مجهز می شود و آنگونه که در 74 روز گذشته متوجه شده ایم، از لحاظ تاکتیک و راهبرد نظامی بهتر از نیروهای روس عمل می کند. وضعیت دائم در نوسان است و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آینده حمله و ضد حمله بدون نتیجه مشخص ادامه یابد. اما در دراز مدت بسیار بعید است روسیه بتواند قلمرو اشغال شده را تحت کنترل خود نگه دارد.
انتظار می رود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه لندلیز قانون وام و اجاره برای تسهیل کمک های نظامی برای اوکراین را امضا کند. قانونی مشابه صرفاً طی جنگ جهانی دوم وجود داشت و به نیروهای ائتلاف این امکان را داد که بر آلمان نازی پیروز شوند. یک شنبه جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، طی سفر به غرب اوکراین تأکید کرد واشنگتن به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. نخست وزیر کانادا، رئیس پارلمان آلمان و رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ نیز طی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور اوکراین در کیف اعلام کردند کشورهای غربی مصممند به اوکراین کمک کنند تا به روسیه پیروز شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
نه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار ایران گفت برآوردها نشان می‌دهد که هزینه اجاره خانه یک خانوار شهرنشین نزدیک به خط فقر در سال 1401 به ماهیانه حدود 2,454,000 تومان به طور متوسط در سراسر ایران رسیده است. به گزارش ایلنا، هادی موسوینی گفته در میان استانها بالاترین نرخ اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به تهران و حدود 3,822,000 تومان است و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی و در حدود 837,000 تومان است. وی تأکید کرده خانواده‌ها حتی از هزینه غذا و کالای اساسی می‌زنند تا بهای مسکن را تأمین کنند. پیش از این محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفته بود 9 میلیون خانوار در ایران زیر خط فقر هستند. آخرین گزارش وزارت کار ایران که 3 مهر سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در سال 99 بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق بودند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای 4 وکیل دادگستری قرار مجرمیت صادر کرده است. محمود تراوت یکی از این وکلاست که به رادیو فردا میگوید او و همکارانش تاوان دفاع از پرونده‌های متهمان سیاسی را می‌پردازند. نازنین سالاری و مسعود احمدیان از دیگر وکلایی هستند که از سوی دادستانی انقلاب شیراز تحت تعقیب قرار گرفتند. محمود تراوت وکیل دادگستری در شیراز درباره جزئیات این پرونده چنین میگوید:
سابقه این پرونده برمیگرده به آبان 99، یعنی اولین احضاری که ما به عنوان وکلای این پرونده به اداره اطلاعات شدیم آبان 99 هست که حدود 1-2 ماه ما اونجا بازجویامون طول کشید، البته منتهی به بازداشت کسی نشد. بعد از اتمام بازجویی ها پرونده پارسال به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و امنیتی شیراز ارجاع شد و برای 4 نفر از وکلای این پرونده قرار وثیقه 1,000,000 تومانی صادر شد که بنده هم جز همون وکلا بود. 10 وکیل احضار شده بودن که الان 4 تاشون پروندهشون اومد دادسرا و دیروز هم به ما قرار جلب به دادرسی ابلاغ شده. اتهامی که به ما منتسب شده و تفهیم شده تبلیغ علیه نظام هست، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و ارتباط با دول متخاصم، موضوع مواد 500، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی. دلیلی رو که به هر حال بیان میکنه دادسرا، یعنی دادستانی شیراز و اداره اطلاعات، این هست که ما گروه کارگروه هایی رو تشکیل دادیم، داخل کارگاه های شرکت کردیم و برگزار کردیم، این که بیان قوانین ایران رو به نفع زنان و کودکان تغییر بدیم و اینو از مصادیق اقدام علیه امنیت و اجتماع و تبانی از ضد امنیت قلم داد کرده. اصلا اصل تشکیل این پرونده برای من، خانم سالاری و آقای مسعود احمدیان در از عقوبت دفاع در پرونده های امنیتی و سیاسی بوده و یعنی ما 10 وکیل بودیم که 10 کار مشابه انجام دادیم، فعالیت های یکسان داشتیم. فقط ما 3 بودیم که فعالیت گسترده تو پرونده های امنیتی داشتیم. کارگاه هایی که تشکیل شده و امروز مصداق فعل اقدام علیه امنیت برای ما قلمداد میشه، برای دیگران همه من پیگرد خوردن. فقط ما 3 چون سابقه طولانی در دفاع در پرونده‌های امنیتی داشتیم به شکل پایان بندی شده. در از سابقه پرونده‌های ما برمیگرده به دفاع از متهمین پرونده‌های سال 1388، 88، 96، 97، آبان 98، پرونده‌های روز موسوم به روز کورو، پرونده‌های مدلینگ، به هر حال تا پرونده‌های بهائی یا پرونده‌های مسیحی‌های تبشیری، همه اینا رو ما وکالت می‌کردیم توی پرونده‌ها.
و در پایان این بخش خبری به این خبر توجه کنید که سفارت ایران در اوکراین به ایرانیان ساکن ترانسنیستریا در مولداوی توصیه کرد که چنانچه ضرورتی برای ادامه حضور در این کشور نیست، در اولین فرصت این منطقه را ترک کنند. به گزارش ایسنا در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین آمده با توجه به تداوم جنگ در اوکراین و احتمال گسترش آن به منطقه ترانسنیستریا در جمهوری مولداوی، از کلیه شهروندان ایرانی ساکن در این منطقه درخواست می شود در اولین فرصت نسبت به ترک منطقه اقدام نمایند. منطقه ترانسنیستریا واقع در کشور مولداوی در سال 1990 به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و از حمایت روسیه برخوردار شد. استقلال این منطقه را تا کنون هیچ کشور دیگری به رسمیت نشناخته است. از همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزارم. همراه رادیو فردا بمونید تا 45 دقیقه دیگر و بخش دیگری از خبرها. تا اون موقع بخش موسیقی همراه شما خواهد بود. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید. تا اون موقع بدرود میگم به شما.